بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب عرض به خدمتتون که بحث ما رسید به اقسام حکم و تعریف حکم شرعی و خدمتتون عرض شود که بحث مبادی حکم تکلیفی. خب جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم که حکم شرعی عبارت است از اون قانونی که از طرف خداوند صادر میشه برای تنظیم حیات انسان، حیات بشری، برای تمام حوزه های حیات بشری. بعد گفتیم که ما دو نوع حکم داریم، حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم تکلیفی ارتباط مستقیم داره با فعل انسان، اما حکم وضعی ارتباط مستقیم نداره، بلکه موضوع حکم تکلیفی قرار میگیره. یه بحث اینجا وجود داره که خب حکم تکلیفی، این بحث داخل کتاب نیست، فقط سوالشو مطرح میکنم گوشه ذهنتون داشته باشه. حکم تکلیفی خب مستقیم مورد جعل خدا قرار میگیره. خدا من مطمئن میاد وجوب رو جعل میکنه. خدمت عرض بشود که حرمت، استحباب، کراهت، اینها اباحه. یک سوالی وجود داره، این که حکم وضعی نحوه جعلش به چه شکله؟ این که شارع حکم وضعی مثل زوجیت، مثل زمان و از این دست مسائل رو به چه نحوی جعل میکنه؟ آیا مستقلن جعل دارن؟ یعنی خدا مثلا مصلحت، مثل اون مراتب حکم که داشتیم توی حلقه اول من توضیح دادم براتون، مثلا خدمت شما عرض شده که تصور مصلحت میکنه، اقتضای حکم، بعد جعل و انشاء علی طبق اون مصلحت، بعد فعلیت، بعد تنجیز. آیا اینطوریه حکم وضعی؟ که اینجا یه بحث خیلی مفصلی میشه که حکم وضعی آیا جعل مستقل داره یا جعلش تبعی است، به تبع حکم تکلیفی است. که بعضی از اصولین مثل مرحوم شیخ معتقدن که حکم وضعی انتزاعیه، یعنی حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع میشه. حالا اینکه یعنی چی و قول مقابلش به چه معناست، اینها حالا این بماند. خواستم این سوال رو براتون مطرح کنم که در واقع دنبال جوابش برید. علایهان مسئله ظاهرا اینطوریه که آقای صدر معتقد حکم وضعی جعل مستقل یا نداره، یا اگر جعل داره جعلش تبع حکم تکلیفیه. چرا؟ چون در ادامه عنوان بحثی که انتخاب کرده مبادی حکم تکلیفیه، یعنی انگار که این مبادی رو حکم وضعی ندارن، به این معنا که حکم وضعی احتمالاً از حکم تکلیفی گرفته میشه، خودش جعل مستقل نداره. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، اما مسئله بعدی که وجود داره اینه که خب مبادی یک حکم تکلیفی چیست؟ چه مراتبی حکم تکلیفی باید طی بکنه تا به عرض شما برسونم که این حکم تکلیفی محقق بشه؟ این بحث جدید ماست که یک بحث بسیار مهمیه. این بحث شاید در طول تاریخ علم اصول از مهمترین بحث‌های اصولی است که من در کتاب اصولی ندیدم که یک عنوان جداگونه داشته باشه. غالبا در ابحاث منتویه، یعنی در هر بحثی به فراخور اون بحث و شأن نزول اون بحث از مراتب حکم و مبادی حکم بحث کردن. لذا این بحث رو دقت کنید، امروز خیلی بحث مهمی هستش. آقای اخلاقی بفرمایید سوال شما.
سلام
سلام علیکم. حکم تکلیفی سبب نمیخواد؟ یعنی چی سبب نمیخواد؟ چه سبب؟ منظور از سبب چیه؟ حکم تکلیفی واجبه، ما حکم تکلیفی حرام هم داره. الان یه سوال از شما میپرسم. وجوب با چه شأنی از شؤون انسانی ارتباط داره؟ وقتی میگیم که این کار واجبه، چیش واجبه؟ باریکلا. پس مربوط به فعله. سوال دوم، من میگم که این معامله صحیح است، یا میگم که این عقد باطل است، یا میگم که خدمت شما عرض شود که شما ضامن هستید، این ضمان و صحت و بطلان به عنوان یک حکم، حالا اسمشو نمیارم حکم وضعی، هر چی شما دوست داری بگید، به عنوان یک حکم از ما چی خواسته؟ چیزی از ما خواسته؟ مربوط به چه شأنی از شؤون انسانه؟ نه خیر، ربطی به فعل انسان نداره. داره میگه گوش کن، داره میگه شما ضامنی، شما ضامن. ضمان برای کیه؟ برای شخصه، آدم. داره میگه این معامله باطله، بطلان محمول چی واقع شده؟ موضوعش چیه؟ معامله است. این عقد صحیحه، اصلا ربطی به فعل انسان نداره. بله، حالا که این حکم وضعی ثابت شد، در مرحله بعد این خودش موضوع یه حکم تکلیفی قرار میگیره. به تعبیر دیگه بود توی رابطه موضوع و فعل، موضوع رابطه موضوع حکم و خود حکم، میگفتیم موضوع سبب فعلیت حکم میشه، استطاعت اگر بیاد حکم وجوب حج فعلی میشه. این شبیه اونه، شبیه نمیگم همونه چون تفاوت خیلی دارن. حکم وضعی مثلا صحت، حکم وضعی صحت عقل، یا حکم وضعی بطلان عقل، یا حکم وضعی زمان، یا حکم وضعی ازدواج، اینها خودشون موضوع یه حکم تکلیفی قرار میگیرن. مثلا حالا که ازدواج به عنوان حکم وضعی محقق شد، یک حکم تکلیفی برش مترتب میشه و اون اینی که واجبه که زوج به زوجه خودش نفقه بده. این حکم تکلیفی است، واجب است. دقت بفرمایید، تازه اینجا مربوط میشه به فعل انسان. وجوب پرداخت، طرف باید این پولو پرداخت کنه. یا عرض کردم یه بعد از تحقق حکم وضعی یک حکم تکلیفی مترتب بر اون میشه. خب الان این مشکلش چیه؟ الان حقیقت حکم وزیر رو عوض کرد. نخه آقا عزیز، عزیز من، آقای اخلاقی، اصلا حقیقتش که عوض نمیشه که. اون حکم وزیر سر جاش هست، او اصلا ربطی نداره که اون حکم تبدیل به حکم تکلیفی شد. ما دو تا حکم داریم، توی هر واقعی ممکن دو تا حکم وجود داشته باشه، برای هر کدومش هم آثار متعدد بر خودش وجود داره. مثلا وقتی زوجیت ثابت میشه، این یه سم اثری داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که مثلا خدمت شما عرض بکنم که اینها دیگه بر هم حلالن. بعد این اثر خود زوجیت رو که وضعیه، اما خود همین زوجیت دوباره موضوع یه چیزی قرار میگیره، موضوع حکم تکلیفیه، وجوب نفقه. خود حکم زوجیت که تبدیل به وجوب نفقه نمیشه که، مستلزم وجوب نفقه میشه. یعنی لازمه تحقق زوجیت اینه که نفقه واجب میشه، لازمه تحقق زمان اینه که شما باید پول واجب از پول این چیزی که ردی خراب کردی رو پرداخت کنی، اداء دین کنی، وجوب اداء دین. این ارتباطش این چنینه، حقیقتش عوض نمیشه. خب عرض به خدمتتون که این از این نکته. یه نکته دیروز آقای ملا محمد علی اشاره کردن که چرا مرحوم آقای سعد اینجا بحث مبادی حکم، یعنی مراتب حکم رو بیان کردن، در حالی که ما اولین بار وقتی که مراتب حکم خواستیم توضیح بدیم توی بحث ادله عقلی حلقه اولا اونجا توضیح دادیم. این سوال خوبیه. ببینید، اولا خود آقای سعد در حینی که در حلقه اولا داشت صحبت میکرد اصلا مراتب حکم نگفت. ما خودمون مراتب حکم رو توضیح دادیم تا مسئله اونجا روشن بشه و واضح بشه. این از نکته اول. نکته دوم این که مراتب حکم جای به خصوصی نداره. همونطور که در ابتدای عرایزم خدمتتون گفتم، مراتب حکم یه بحثیه که در تمام مباحث اصولی منطبیه، ریشه دوونده و یه جوری در واقع روح حاکم بر علم اصوله. اینکه شما بشناسی حکم رو، اینکه حکم چه زمانی جعل میشه، چه زمانی به فعلیت میرسه، چه زمانی به تنجز میرسه، ملاک خدمت شما عرض کنم که فعلیت چیست، ملاک جعل چیست، مصلحت چیست، اینها همه مسائل مهمیه که مربوط به حکم شناسی. اما خب چرا آقای صد ابتدای کار آورد؟ ببینید سیستم آقای صد رو ما یه بار توضیح دادیم. ایشون معتقده که تا مسئله مبادی حکم تکلیفی روشن نشه ما نمیتونیم قدم تو نقطه بعدی بذاریم. ابتدا باید مبادی حکم مشخص بشه که یک حکم تکلیفی به چه نحوی در واقع تحقق پیدا میکنه. بعد که مبادی حکم تکلیفی مشخص شد، در مرحله بعد بحث حجیت قطع در واقع مطرح میکنه که فقیه باید به حکمی که رسیده است، به حکم تکلیفی که بهش رسیده، باید قطع داشته باشه. و در مرحله بعد اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم فرقی نمیکنه که این قطعش از طریق ادله محرزه باشه یا از طریق اصول عملیه. و در مرحله بعد گفتیم که ادله محرزه خودشون یا ظنی ان یا قطعی ان. خود ادله که خب بله، از دلیل محرزه قطعی ما به قطع میرسیم قطعا، از دلیل محرزه ظنی کسی سوال میپرسه خود چطور ممکنه از دلیل محرزه ظنی ما به نتیجه‌ای که حاصل میشه قطع پیدا کنیم؟ گفتیم که شارع با الغای احتمال خلاف ظنون رو معتبر میکنه و ما به واسطه ظنون معتبر نتیجه ای که به دست میآوریم کل قطع میشود. این بحث مفصل تو حلقه اولا کردیم. پس علت این که ایشون اینجا ابتدای بحثشون از مبادی حکم صحبت کردن، مراتب حکم بیان کردن، همین نکته بود که عرض کردم. ایشون معتقده که تا مراتب و مبادی شناخت حکم روشن نشه، مسائلی که در تکون یک حکم تکلیفی دخالت دارن فهمیده نشه، ما در مباحث بعدی به مشکل برمیخوریم. باید جایگاه حکم تکلیفی و مراتب تشکیل حکم تکلیفی معین بشه تا در مرحله بعد ما بدونیم که قطع ما به در واقع کدوم یکی از این مراحل و مراتب حکم تکلیفی است و همچنین جایگاه مباحث بعدی رو تو مراتب حکم پیدا کنیم. این نکته مهمی که حالا بعدا بیشتر توضیح میدم. ابتدا اجازه بدید که ما مراتب حکم توضیح بدیم، چون اینجا من در کتابی عرض کردم تقریبا تو هیچ کتابی نبوده که مؤلف اون کتاب بیاد بحث مراتب حکم رو مستقلا یک جایی، یعنی یک عنوانی بهش بده بحث کنه. به همین دلیلی که عرض کردم، چون واقعا بحث مراتب حکم منطوی در مباحث علم اصوله، کاملا ریشه دوونده و روح حاکم بر اصوله. و شما اگه بخوای این بحث روح حاکم بر علم اصول رو جدا کنی و یک عنوان مستقل بهش بدی، چه بسا مخل به اون غرض باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی جاها فهم مراتب حکم متوقف بر شأن نزولیه که تو اون بحث اصولی وارد شده. به یک شأن نزولی اون عالم اصولی در مثلا این بحث از خدمت شما عرض کنم، مثلا اینکه تعبدی و توسلی ملاک در شک در اینکه یک واجبی تعبدی و توسلی چیه، آیا باید به تعبدی بودنش اخذ کرد یا توسلی بودنش اخذ کرد، بحث مراتب حکم رو طرح کرده. اونجا مفصل در رابطه با مراتب حکم صحبت کرده. خب این صحبت از مراتب حکم در حین یک بحثی نشون دهنده اینه که اون بحثه یه شأن نزولی تو مراتب حکم داره و تو فهم مراتب حکم تأثیر داره. لذا به نظر میرسه که خیلی سخته که بشه یه بحثی مثل مراتب حکم رو جدا کرد از کل علم اصول و بیاریمش اول بحث کنیم. اما حالا آقای صد این کار کردن، ما باید این مسئله رو خب روشنش کنیم. این از نکته دومی که خدمت شما هست. اما نکته سوم بیه وارد بحث مبادی حکم بشیم. ظاهرن اسلام آبادی هم سوال داشت، حالا نمیدونم هنوز سوال داری یا نه. عرض خدمتتون که قبل از این که حل شده دارن یا نه، خواهش میکنم سلام بشیم. خب نکته بعدی که باید عرض بکنیم، نکته سوم، ما معتقدیم که خب یک حکم تکلیفی فعل خداوند متعاله. حالا دیگه در رابطه با حکم وضعی صحبت نمی کنیم. من سوالش رو مطرح کردم به عنوان نکته نخست که کیفیت حکم وضعی به چه نحوه، آیا مستقله، آیا تبعیه، آیا انتظاییه، منظور از انتظایی چیه، اینها کار ندارم. فقط سوالش رو مطرح کردم که گوشی ذهنتون داشته باشید. ما اگر داریم از مراتب حکم صحبت میکنیم، از مراتب حکم تکلیفی صحبت میکنیم. خب عرض به خدمتون که مستحضرید که حکم تکلیفی فعل خداوند متعاله. این سوال به وجود میاد که نحوه فاعلی، اینا رو خواهش میکنم دقت کنید، بحثای مهمیه، جای دیگه پیدا نمیشه اینا. یعنی من به قول یه استاد داشتم، خدا حفظشون کنه، فهمیدن که این حرفایی که دارم میزنم تو هیچ قوطی عطاری پیدا نمیکنید. حالا ما به قول از بی‌سوادیمون این حرفا رو میزنیم، ولی خواهش میکنم که دقت بفرمایید که این مسئله حلش مسئله مهمیه. عرض به خدمتتون که پس حکم تکلیفی فعلی از افعال خداوند متعاله. یعنی ما معتقدیم وقتی خداوند متعال میاد جعل وجوب میکنه، جعل حرمت میکنه، این فعل خداست. اما سوال اینجا وجود داره که فاعلیت خداوند متعال به عنوان شارع مقدس دین مبین اسلام نسبت به احکام تکلیفی چه نوع فاعلیته؟ انشالله تو فلسفه خواهید خوان ما 8 نوع فاعلیت داریم. فاعلهایی که در عالم وجود داره، فاعلهایی که در عالم وجود تحقق دارن، 8 نوع فاعل هستن. فاعل طبیعی هست، فاعل بالقصد هست، فاعل بالجبر هست، فاعل بالرضا هست، فاعل بالقصد هست. خدمتتون عرض بکنم که فاعل بالتجلی هست. از این اقسام فاعلیت یک نوع فاعلیت از نوع فاعلیت فعل خدا نسبت به احکام تکلیفی است. یعنی ما باید مشخص کنیم که فاعلیت خدا نسبت به یک حکم تکلیفی که در دین مبین اسلام تحقق پیدا میکنه چه نوع از اون اقسام فاعلیتی است. فرمودن که فاعلیت خدا، من بقیه اقسام رو ذکر نمی کنم، اصلا کلامشم به میان نمیارم، فقط و فقط اون قسمی که مد نظرمونه میخوام توضیح بدم. ببین رفاقای عزیز، فاعلیت خداوند متعال از سنخ فاعلیت بالقصد. خب فاعلیت بالقصد بفرمایید، سوال دارید همینجوری بپرسید، جورتر نرم بفرمایید. ما تو فلسفه از اقسام فاعلیت بحث میکنیم، اما اون اقسام فاعلیتی که بحث شده خودش مصادیقی داره دیگه. یعنی اینطور نیستش که حالا چون تو فلسفه بحث شده نباید جای دیگه بحث بشه. تو فلسفه میایم یاد میگیریم که این فاعل بالقصد یعنی چی، فاعل بالرضا یعنی چی، فاعل بالعنایه یعنی چی، فاعل بالجبر یعنی چی. بعد اینایی که یاد گرفتیم میاریم داخل هر موضوعی که مرتبط با اون فاعلیته. الان یکی از بحثایی که ما داریم اینجا اینه که فاعلیت خدا در حکم، که ما معتقدیم که خداوند، آقای اخلاقی، خداوند در حکم فاعلیت داره، فاعل است. این فعلی که از سوی خدا صادر شده به عنوان حکم تکلیفی برای ما، این نوع فاعلیت خدا نسبت به این فعل فاعلیت بالقصد است. حالا فاعلیت بالقصد یعنی چی؟ الان میخوام توضیح بدم. الان فاعلیت بالقصد توضیح بدم، شما کاملا مراتب حکم که توی حلقه اولا براتون توضیح دادم تو ذهنتون میاد. مراتب حکم اونجا چی بود؟ میگفتیم خداوند متعال ابتدا مصلحتی رو تصور میکنه، بعد اون رو تایید میکنه، بعد میشه مرحله اقتضا، بعد بر اساس اون مصلحت جعل حکم میکنه، و بر اساس جعل حکمی که انجام داده در مرحله بعد خدمت شما عرض بکنم که حکم به فعلی میرسه نسبت به افراد و اجزا و شرایط اون حکم بیان میشه. در مرحله آخر هم که میشه مرحله تنجس. این مرحله مراتب حکم توی سابق توضیح داده بودیم. حالا فاعلیت بالقصد یعنی چی؟ این که میگه خداوند متعال در جعل احکام تکلیفی فاعل بالقصد است یعنی چی؟ ببینید فاعل بالقصد، من در قالب مثال هم براتون توضیح خواهم داد، فقط دقت بفرمایید که این حل شه. فاعل بالقصد به فاعلی میگن که برای انجام یک کار ابتدا تصور مصلحت میکنه. یعنی تو ذهن خودش فکر میکنه که خب من یه مصلحتی دارم، ابتدا اونو تصور میکنه، بعد که تصور کرد تصدیق میکنه اون مصلحت رو، بله همچین مصلحتی وجود داره، باید انجام بشه مثلا. بعد از تصدیق مصلحت شوق به فعل پیدا میکنه و مرحله بعد این شوقش زیاد میشه، ازدیاد شوق حاصل میشه. به محض اینکه شوقش زیاد شد، اراده پیدا میکنه، اراده میکنه که این کار رو انجام بده، و بعد از اینکه اراده کرد اون فعل رو انجام میده. ما این فاعلیت بالقصد رو تو زندگی خودمون هم داریم. خیلی از کارامون از نوع فاعلیت بالقصده. مثلا نها کنید یه مثال رو از بکنم. آقا من نشستم اینجا احساس میکنم تشنم. احساس میکنم چی؟ تشنم. همین که احساس کردم تشنمه، اینا که دارم عرض میکنم رفقا، تحلیل فاعلیت انسان در یک مثاله. ممکنه همین اتفاقات، مراحلی که الان گفتیم در کسری از ثانیه اتفاق بیفته، اما ما داریم تجزیهش میکنیم، داریم انتظار میکنیم که برای ما روشن بشیم. من همینجا نشستم، احساس تشنگی میکنم. پس محض اینکه احساس تشنگی کردم، مصلحتی رو تصور کردم و اون مصلحت رفع تشنگیه. به محض اینکه این مصلحت رو تصور کردم، این مصلحت رو تصدیق هم کردم، به این معنا که خب حالا که تشنمه پس باید برم تشنگیمو برطرف کنم، شد تصدیق مصلحت. در مرحله بعد وقتی تصور مصلحت شد، تصدیق مصلحت رفع تشنگی شد، شوق به انجام این فعل در من به وجود میاد، تشویق میشم که برم به سمت اینکه آب بخورم. در مرحله بعد این شوق ازدیاد میشه، شدید میشه. همین که شدید شد، اراده آب خوردن در من شکل میگیره. به محض اینکه اراده کردم، پا میشم میرم سمت آب سرد کن یا شیر آب، لیوانو برمیدارم، آب پر میکنم، آب میخورم. این میشه یه نمونه از فاعلیت بالقصد در انسان. پس ابتدا تصور مصلحت، که آقا یک مصلحتی، یک ملاکی خدمت شما عرض کنم، یه علتی وجود داره. آقا من میخوام برم رفع تشنگی کنم، خب این مصلحتیه، مصلحت مهمیه. تصورش به ذهنم میاد، تصدیق میکنم این مصلحت رو. برای اون حسام که میگه من تصدیق مصلحت رو متوجه نشدم، تصدیق میکنم این مصلحت. یعنی چی تصدیق میکنم؟ یعنی تایید. تصدیق یعنی چی؟ در تعریف تصدیق چی گفتیم؟ یعنی تصور همراه با اذعان و حکم. یعنی حکم میکنم که باید این تشنگی برطرف بشه. تصور مصلحت کردم، تصور تشنگی. در مرحله بعد چون تصور کردم، حکم میکنم که پس باید این مصلحت انجام بشه. تصدیق شد. بعد در مرحله بعد که تصدیق شد، چون من این حکم رو برای خودم ثابت کردم که باید تشنگی برطرف بشه، شوق به انجام این کار پیدا میکنم. چرا شوق پیدا میکنم؟ چون احساس کردم که مصلحتی هست، و در مرتبه بعد این احساس من تبدیل به تصدیق شده که باید این احساس جواب داده بشه، رفع تشنگی حاصل بشه. چون این اتفاق افتاده، شوق حاصل میشه، و در مرحله بعد ازدیاد شوق و اراده و انجام میده. خب این از این نکته. آقا فاعلیت بالقصد حل شد، این مهمه. این اگه حل نشه مشکل پیدا میکنیم. چرا گیت شدیم؟ بگین هر جاش که حل نشده بگید من توضیح بدم. تعریف نداشت گفتیم مراحل شکلیشه دیگه. آقای زمانی کلن اصل بر شبهه میذاره، اصل بر شبهه است. بابا جان تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، بعد تصدیقی مصلحتی، من تشنگی به معنی مصلحت بفرمه بگید دیگه. سوالتونو بگید. من گفتم احساس وظیفه میکنه. چه احساس وظیفه؟ نه اصلا من کلمه احساس وظیفه نیاوردم، عرض کردم که نشسته اینجا، دقت بفرمایید، عرض کردم که عرض کردم دقت کنید، به خاطر همینه بحث دقیقه، سخت نیست اما دقیقه. ابتدا شخص نشسته اینجا، احساس میکنه که تشنه است. آقای اخلاقی نتیجه گیری نکنید فعلا، احساس میکنه که تشنه است. بعد که احساس کرد تشنه است، این احساس تشنگی یعنی تصور یه مصلحتی، پس باید بره چیکار کنه؟ احساس تشنگی یعنی تصور مصلحت. بعد که احساس تشنگی کرد، با خودش میگه خب پس باید این تشنگی رو من برطرف کنم، این باید تشنگی رو برطرف کنم میشه تصدیق این مصلحته. میگه بله پس همچین چیزی هست، پس باید برطرف بشه. مثلا کلمه وظیفه رو نمیبردم. بعد که تصدیق مصلحت شد، در مرحله بعد شوق به فعل پیدا میکنه، اشتیاق به اینکه این کار رو انجام بده. این شوق از کجا اومده؟ این خیلی مهمه. آفرین، چون تصدیق کرد که باید بره رفع تشنگی کنه. خب انسان وقتی یه بایدی برای خودش درست کرد نسبت به اون بایده، اشتیاق پیدا میکنه دیگه. خب پس برای چه خوش باید درست کرده؟ یه هدفی واسه خودش ایجاد کرده با تصدیق مصلحته. آقایون این خدا خیر بده. آقای یگانه جو ببینید که لفظ خوبی گفتی، تصور مصلحت و تصدیق مصلحت رو هم دیگه، یه روش یه دایره بکشی میشه هدف. وقتی انسان برای خودش یه هدفی تعیین کرد، یه مصلحتی تعیین کرد، یه غایتی تعیین کرد، خب نسبت به این شوق پیدا میکنه دیگه، این که واضحه دیگه. خب بعد که شوق پیدا کرد، در اثر در واقع این شوقه یک ازدیاد شوقی حاصل میشه، یک ازدیاد شوقی حاصل میشه، شوقش اکید میشه، مؤکد میشه، شدید میشه. و وقتی شوق اکید بشه، یک اراده در انسان به وجود میاد، پاشم برم آب بخورم، پاشم برم آب بخورم جیگرم حال بیاد. این اراده در انسان، بعد که این اراده حاصل شد، اراده است که محرک نسبت به انجام فعل. یه پاشو برو آب بخور، بلند میشه میره آب میخوره. این میشه مراحل شکلی فعالیت بلغز. خب شبهاتتون رو نگه دارید، پاسخهاش روشنه، بعضا قبلا هم توضیح دادیم، اون هم خدمت شما عرض میکنم که اون هم توضیح خواهم داد، اما اول بذارید ما اینو بفهمیم، بعد میریم سراغ فعالیت خدا. اول داریم فعالیت بلغست رو توضیح میدیم. پس آقا ما نکته اولی که توضیح دادیم چی بود؟ اینکه خداوند متعال در ایجاد حکم تکلیفی فاعلیت داره، یعنی خدا فاعل است، خدا یه حکم تکلیفی رو انجام میده. خوندیم دیگه تو حلقه اولا وقتی مراتب حکم گفتیم، مراتب حکم چطور بود؟ گفتیم خدا اول مصلحتی رو در نظر میگیره، بعد که مصلحت رو در نظر گرفت، بر اساس اون مصلحت جعل میکنه، و وقتی که بر اساس اون مصلحت جعل کرد، در مرحله بعد این جعل به فعلیت میرسه و در مرحله آخر منجز میشه. این مراحل بود دیگه. خب اینا این چهار تا که اونجا گفتیم، خب فعل کی بود؟ فعل من بود؟ خب فعل خداست دیگه، اینا خدا این کارا رو انجام میده دیگه به عنوان شارع. خب اونو کار ندارم، این معنای فاعلیت خدا. پس خداوند متعال در احکام تکلیفی ما فاعلیت داره، دخل و تصرف میکنه. مرحله بعد سوال، جنس فاعلیت خدا از چه جنس فاعلیتیه؟ بیان کردن که جنسش از نوع جنس فاعلیت بلقصده. خب مرحله دو، مرحله سوم، فاعل بلقصد یعنی چی؟ فاعل بلقصد فاعلیه که تصور مصلحت میکنه، تصدیق مصلحت میکنه، شوق به این مصلحت پیدا میکنه، بعد ازدیاد شوق میشه، شوقش اکید میشه، اراده پیدا میکنه، میره به انجام فعل. خب این از این نکته. آقا تا اینجا حل شد؟ خب هرچی خواهش میکنم اینو کاش اولش عرض میکنم، هرچی که از مراتب حکم تا قبل از این خوندید بریزید دور، کمکتون میکنه، ولی الان نه، الان داریم مقدمات بحث رو میگیم، تو مقدمات بحث نتیجه گیری، زود حرف زدن، عجله کردن مخل به بحث میشه، قاطی میشه. هرچی که خوندید از مراتب حکم، نتیجه گیری که میخواه، آقا این افتضاح، این انشاء، این فعلیت، اینو بذارید تو. الان ما داریم یه سبک جدیدی از مراتب حکم میخونیم، اینجوری کسی تا حالا نگفته. از خواهشن دقت بفرمایید تا آخر بریم. بفرمایید. اصلا آقای اخلاقی، من اصلا شروع نکردم مراتب حکم بگم، اینایی که هر اسمایی که الان آوردم، فعلیت، تنجز، هر چی بود که دفعه قبل خوندیده. اصلا من الان گوش کن یه لحظه، الان من اصلا از مراتب حکم حرفی نزدم، اصلا از مراتب حکم حرفی بگو نزدم. پس اجازه بده انشالله هر موقع صحبتشو کردیم سوالتو بپرس. میدونم سوالت چیه، خب نگهش دار. آقا این از مقدمه بحث ما. حالا سوال، ما که فاعلیت خداوند فهمیدیم که خداوند فاعلیت در حکم تکلیفی داره. ببین آقای اخلاقی، سوالت اینه فاعلیت خداوند در مراتب حکم تا چه مرحله ایه؟ آیا تا آخرین مرحله است؟ اینو پاسخ میدیم که زبانی که کامل مراتب حکم رو بخونیم، اینو پاسخ میدیم. سوال خوبیه. خب ما چند تا مرحله طی کردیم. مرحله اول فهمیدیم که خداوند فاعلیت داره در حکم تکلیفی، فهمیدیم که فاعلیت خداوند متعال از جنس فاعل بالقصده. مراحل شکل‌گیری یک فعل در فاعل بالقصد رو متوجه شدیم. حالا که این ستا رو فهمیدیم، آقای صد میگه پس الان راحت میتونیم مراتب و مبادی یک حکم تکلیفی رو بفهمیم، که یک حکم تکلیفی وقتی از خداوند متعال صادر میشه به چه نحوی صادر میشه، نحوه شکلگیریش به چه شکلیه. الان میتونیم متوجه بشه. ایشون معتقده که هر اینجا دیگه دقت کن، این حرفا حرفا جدیده، قبلش هم جدید بود و این دیگه خیلی جدیده. اینا حرفا حرفا اختصاصی شهید صدره. ایشون میفرماید که هر حکم تکلیفی دو مرحله داره، هر حکم تکلیفی دو مرحله داره برای تحققش. یک، مرحله ثبوت. دو، مرحله اثبات. خب مرحله ثبوت چیه، مرحله اثبات چیه، اینا رو باید توضیح بدیم. اسمش اومده، باید توضیح بدیم. خب آقا مقدماتی که گفتیم همه گوشه ذهنتون باشه، فراموش نشه. خب مرحله ثبوت، مرحله ثبوت عبارت است از مقام و مرحله واقع و شیء فی نفسه. مرحله اثبات عبارت است از مقام همون شیء نسبت به ما، نسبت به انسان. من اینو در قالب مثال توضیح بدم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید، اینو خیلی قشنگ توضیح بدم. یه ببینید، شما فرض کنید که در جامعه دکتری هستید، دقت میکنید، در جامعه دکتری اصفایی میکنم. بله ببینید، شما فرض کنید که در جامعه دکتری هستید. خب دکترها تعریف چی رو بگم آقای حسام الدین؟ آها، عرض کردم مقام ثبوت یعنی مقام واقع و شیء فی نفسه، مقام اثبات یعنی مقام شیء برای به نسبت به انسان، در مقایسه با انسان. من الان 7:54 است، وقتمونم تموم شده، خواستم ثبوت و اثبات رو براتون توضیح بدم در قالب مثال، مثال قشنگی هم هست، اما به نظرم وقت تموم شده. میخواد اینا سریع بگم بعد تموم کنیم بریم یه استراحتی بکنیم، یا اینکه نه میخواد تعطیلش کنیم شده بقیهش فردا؟ خب عرض به خدمتتون که ببینید، فرض کنید که یه عده پزشک هستن توی یه شهری وجود داره، درسته؟ در مقام واقع و نفس الامر ممکنه همه این پزشک ها توی یه درجه باشن، این امکانش هست دیگه، از لحاظ درجه علمی و مهارت ممکنه همه اینها توی یه درجه باشن، اما ممکن هم هست مثلا آقای دکتر الف در درجه یک باشه، در درجه اعلا باشه، ممکن هم هست مثلا آقای دکتر ب در درجه دوم باشه، اون الفه خیلی متخصص، عالم، پرمهارت، اما آقای ب مثلا درجهش از اون کمتره، آقای دکتر جیم درجه سوم باشه، درجه سوم باشه، آقای دکتر دار درجه چهارم باشه. اما سوال اینه که خب حالا ممکنه اینها از لحاظ علمی مهارت این درجات رو داشته باشن، اما جایگاهشون در نزد مردم چطوریه؟ مردم اونا رو چطوری میشناسن؟ این درجه بندی ها در نزد مردم چه ارزش و اعتباری داره؟ آیا اون ارزش و اعتباری که مردم برای اینا رو خواهش میکنم دقت بکنید، ارزش و اعتباری که مردم از لحاظ مهارت، علمیت اینها برای این دکترها قائلن، همون ارزش و اعتباری که تو واقع و نفس الامر دارن، آیا مطابق با همون خدمت شما عرض کنم که ارزش و اعتبار داره مردم ارزش و اعتبار دارن؟ آیا یه لحظه، آیا مثلا آقای دکتر الف که در مقام واقع واقعا دکتر عالیه، در نزد مردم هم دکتر عالی هستش، پرمهارته، دکتر درجه یکه، دکتر شماره ب که در مرحله دوم از مهارت قرار داره، آیا در نزد مردم هم همچنینه؟ آیا جامعه هم اون رو به عنوان در واقع نفر دوم از حیث تخصص و علمیت میشناسه؟ بله ممکنه گاهی اوقات همینطور باشه، اما گاهی اوقات هم ممکنه به خاطر عوامل تبلیغاتی اشتباهات پیش میاد دیگه، در مقام میان مردم برخلاف اون چیزی که در واقع هست قضاوت بشه. مثلا پزشکی که درجه چهارمه در نزد مردم درجه اول پنداشته بشه، چرا؟ مثلا پارتی داره، مثلا جریان تبلیغاتی داره، خیلی ازش تبلیغ میکنن. پزشکی که مثلا فرض کنید درجه اوله در نگاه مردم بشه درجه آخر، چرا؟ چون مثلا آدمیه که تبلیغات نداره، منزویه، مشتری کمتر داره، خب کمتر میبیننش، پس همه میگن پس معلوم ضعیف داره، پس معلوم مهارتش کمتره. پس ما دو تا مقام داریم تو این مثال، تو مقام واقع و نفس الامر اینها درجه بندیشون مشخصه، اول آقای الف، بعد به بعد جیم، بعد دال، اما تو مقام میان مردم، تو مقام میان مردم و اجتماع ممکنه اصلا اون ترتیب بندی ها کلن به هم بخوره. به خاطر چی؟ به خاطر اشتباهاتی که ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه هم همون ترتیب بندی ها باشه، نمیگم حتما به هم میخوره. یا مثال دیگه، آقا مثلا از لحاظ علمیت اساتید این خیلی زیاده، مثلا شما تو سطح عالی استاد زیاد هست، ممکنه اللحاظ واقعی و نفس الام اون چیزی که واقعا تو لوح محفوظ وجود داره، آقای فلانی خیلی استاد خوبی باشه، آقای کذایی استاد معمولی تری نسبت به او باشه، تو واقع و نفس الامر از جهت علمیت، اما میری میبینی که درس آقای فلانی که خیلی قویه 5 تا شاگرد داره، درس اون یکی 100 تا شاگرد داره. خب این دو تا مقامه، در مقام نفس الامر علمیت اون از این بیشتره، اما در مقام اثبات انگار، در مقام اجتماع مردمی انگار که خدمت شما عرض بکنم که در نگاه مردم اون آقای کذایی، اون نفر دوم جایگاه والاتری نسبت به نفر اول داره که 100 نفر رفتن پای درسش. به اون مقام واقع و نفس الامر میگن مقام ثبوت، مقامیه که دست نخورده است، ثابته. به مقامی که در نزد مردم ارتباط یه چیزی با انسانه میگن مقام اثبات، که ممکنه با مقام ثبوت فرق بکنه. پس تعبیر این... آره پس تعبیر اینطوریه، یه بار میگیم مرحله ثبوت یعنی مرحله واقع و شی فی نفسه. آقا این شی فی نفسه واقعا عالیه، این دکتر واقعا دکتر پرمهارتیه، اما آیا واقعا در نگاه مردم همچین خصوصیتی داره؟ میگن نه، ممکن اینطور نباشه. پس مرحله ثبوت شد مرحله واقع و شی فی نفسه، مرحله اثبات مقام مرحله شی به نسبت ما، به ما در مقایسه با ما، وضعیتی که با ما پیدا میکنه همون شی. اون مثال دکتر در نظر بگیرید، یه بار دکتر در مقام ثبوت فی نفسه آدم پرمهارت و عالمیه متخصصیه، یه بار وقتی همین آقای دکتر در مقایسه با ما افراد دیده میشه ممکنه اصلا آدم بی سوادی در نظر گرفته بشه. چرا؟ مثلا چون مطبش کوچیکه، یا آدمای کمتری پیشش میرن، یا پارتی نداره، یا تبلیغات نداره، یا رسانه نداره. اینا همه تأثیر داره تو مرحله اثبات. حالا به این میگن مرحله ثبوت و مرحله اثبات. آقا این حل شد، این خیلی مهمه. خب خدا رو شد. آقا تو همینجا نگهش داریم. پس آقای سعد میگه آقا هر حکم تکلیفی دو تا مرحله داره، یک مرحله ثبوت، یک مرحله اثبات. حالا همینو باید بریم در ادامه توضیح بدیم که مراتب حکم چطوری روی این دو تا پیاده میشه، کجای این اثبات و ثبوت قرار میگیره. خب دوباره الان یه اشاره میکنم، اما بحثمون اینجا خاتمه باشه. والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید.